به نظر میرسد توجه به این نوع اعتیاد و تدارک مراکز پیشگیری و درمان معتادان به الکل در برنامه‌های توسعه‌ای الزامی است. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
خیلی سپاسگزاریم که شنونده برنامه افق روشن هستید با موضوع برنامه هفتم توسعه در مسیر کنترل و مصرف الکل. در خدمت آقای دکتر محمد رضا قدیرزاده، پژوهشگر حوزه اعتیاد هستیم. آقای دکتر قدیرزاده، چون راجع به برنامه هفتم توسعه صحبت می‌کنیم، بعد نیست که نگاهی به برنامه‌های گذشته به ویژه برنامه ششم توسعه داشته باشیم. در برنامه ششم توسعه آمده که تا پایان اجرای این برنامه باید تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر 25% کاهش پیدا کنه، اما اشاره‌ای به میزان و روند کاهش سرانه مصرف الکل و کنترل مصرف الکل در این برنامه نشده.
بله، راجع به بحث حالا برنامه ششم هم خیلی حرف هست که اون 25% که نوشتن اصلا روش حساب کتابی بود و چطوری می‌خواستن این برنامه رو انجام بدن. خب شما اصلا راجع به بحث الکل هم متأسفانه چنین مشکلی رو ما داریم
که اون در حوزه مخدر هم اون 25% ما نرسیدیم.
اصلا 25% گفتن میدونی چی؟ یعنی شما 1/4 جمعیت معتاد رو می‌خوای کم بکنید. این خیلی حرف بزرگی هست و خیلی امکانات شدیدی و وسیعی میخواد. راجع به بحث مصرف مشروبات الکلی دو تا چیز نکته به خدمتتون بگم که ما در آینده بیشتر از این حرف ها با بحث الکل درگیر خواهیم بود. این آمار رسمی هست. پنجمین جرم حوزه کودکان و نوجوانان مربوط به مصرف مشروبات الکلی. خب این نشون میده که ما بحث مصرف مشروبات الکلی تو نوجوانان رو داره خیلی بالا میره و 96% دستگیر شدگان جرم مشروبات الکلی بین سن 13 تا 30 سال سن دارن. این نشون میده که متأسفانه راجع به بحث مصرف مشروبات الکلی، توزیع، تولید و مصرفش همچنان این مشکل رو داریم. توی اون یافته‌ای که خدمتتون عرض کردم سال 98 یه چیزی هم که وجود داره، سن شروع مصرف مشروبات الکلی برای اولین بار تو سال 98 یعنی 36%شون بین 11 تا 17 سال بوده. شما حساب کن بچه‌ای که از 11 سالگی 15 سالگی 12 سالگی شروع میکنه مصرف مشروبات الکلی، این احتمال ابتلاش و بحث وابستگیش تو سن مثلا 25 تا 30 سالگی خیلی بیشتر میشه و این فرد حساب کنید عملا یک بیمار الکلی میشه برای 20 سال آینده که یکی از گرفتاری‌های ما خواهد شد.
بله، خیلی سپاسگزارم. خب بد نیست که مجددا در خصوص سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی به عنوان یکی از سندهایی که در این مسیر برنامه‌ریزی کرده و حرکت کرده صحبت کنیم. در خصوص ضعف‌های این سند میخوام با آقای دکتر حسن موسوی چلک، ریاست انجمن مددکاران اجتماعی، گفتگو کنیم. آقای دکتر موسوی چلک، سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
به نام خدایی که در این نزدیکی است، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و استاد ارجمندم آقای دکتر قدیرزاده و شنوندگان عزیز. خوشحالم که خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر. پیوست به دنبال برگزاری کنفرانس امور اجتماعی در سال گذشته، ما امروز در برنامه افق روشن به این مبحث میپردازیم. موضوع برنامه هفتم توسعه در مسیر کنترل و مصرف الکل. همونطور که آقای دکتر قدیرزاده هم اشاره کردن، ما یک سندی داریم تحت عنوان سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی. دوره 5 ساله اول اجرای این سند هم به پایان رسید، اما ما شاهد کاهش مرگ و میرهای ناشی از مصرف مشروبات الکلی در کشور نبودیم و نیستیم. و طبق آمارهایی که آقای دکتر قدیرزاده استناد کردن، آخرین آماری که سال 98 منتشر شده، شاهد روند روبه رشد مصرف مشروبات الکلی و کاهش سن حتی مصرف کنندگان هستیم. اساسا مشکل ما در کنترل مصرف الکل در کشور چیه؟
ببینید، من اول سپاسگزاری بکنم از آقای دکتر قدیرزاده که به نوعی پرچم این حوزه رو بالا نگه داشته. ما هم افتخار داشتیم در بحث الکل در کنفرانس ملی امور اجتماعی در برنامه هفتم زحمت در واقع اون تهیه سخنرانی و مطلب علمی رو خود ایشون کشیدن. من به چند تا نکته اشاره بکنم. نکته اول این که ما وقتی از الکل داریم صحبت میکنیم، الکل جزیره نیست. یعنی ما مصرف کنندگان الکل با توجه به ویژگی هایی که این گروه ها دارند از نظر سنی که در فرمایشات آقای دکترم به درستی بوده، بسیار هم باید نگران بود. این جمعیت نوجوان و جوان ما نزدیک به 100%، 96% هم نزدیک به 100% دیگه درگیر این موضوع هستن. لذا ما الکل رو جزیره ندیم. عوامل مختلفی در گرایش مردم به کودکان و جوانان به سمت مشروبات الکلی تأثیر گذاره که اگر روی اون عوامل کار نشود، سند مستقل هم نوشته میشود، اتفاقی در این حوزه نخواهد افتاد. گرچه من تدوین سند رو در پروتکلی که از دولت دوم آقای احمدی نژاد شروع شده بود در دولت اول آقای روحانی ابلاغ شد، اینها یک فرصتی بود که در سایه تلاش آقای دکتر قدیزاده و دوستان دیگه در واقع صورت گرفت تا کشور موظف بشه برای این موضوع برنامه داشته باشه. این ما دیگه کتمان نکنیم موضوع مصرف مشروبات الکلی رو توی کشورمون، که خب این خودش گام بزرگی بود. تحلیل وضعیتی رو که سازمان پزشکی قانونی به طور مشخص توی این حوزه ارائه کرد یا پژوهش‌هایی که توی این حوزه انجام شد، باعث ایجاد حساسیت در بین مسئولین شد که نتیجه شد این سند. ولی واقعیت اینه که وقتی ما در جامعهمون سرمایه اجتماعیمون بالا نیست، شاخص نشاط بالا نیست، امید اجتماعی بالا نیست، اختلالات روانی طبق آمار چند سال قبل وزارت بهداشت بین 23 تا 25% مردم حداقل یک اختلال روانی رو دارن، مردم نسبت به آینده نگرانن و اطمینان آفرینی تو این اوضاع کمتر هست، طبیعتاً در چنین شرایطی ظهور و بروز مسائل و آسیب‌های اجتماعی و جرائم از قبیل مصرف مشروبات الکلی افزایش پیدا میکنه که اگر افزایش پیدا نکنه باید شک کرد.
و البته خودش هم میتونه پیش زمینه افزایش خشونت‌های مختلف اجتماعی باشه.
قطعاً این تأثیر و تأثیر متقابل در بین همه اینها در واقع هست. ما تا نکته اینجاست، ما روی سلامت روان باید کار بکنیم. روی خب ما تا الان در هیچ کدوم از برنامه‌های توسعه‌مون موضوع سواد سلامت روان، موضوع سلامت اجتماعی دغدغه جدی سیاستگزاران نبود. ما اگر کلمه سرمایه اجتماعی را آوردیم فقط یک کلمه بود. تمهیدات عینی تو این حوزه که بتونه در نهایت منجر به تغییر وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب بشه رو ما نداریم.
خب آقای دکتر،
در چنین شرایطی شما باید منتظر اتفاقات دیگه شبیه در واقع افزایش مصرف الکل باشید که یه جمعیت قابل توجه، شما پایین ترین سنی رو که آقای دکتر در واقع اشاره کردن
11 سال،
یک هشدار واقعی، هشدار جدی است. یعنی و من اطمینان دارم برگرفته از تجربه زیستن، با توجه به شرایطی که الان داریم تجربه میکنیم در دوران کرونا و نمیدونیم تا کی قرار ادامه پیدا بکنه، تجربه تلخی رو که نوجوانان و جوانان در این شرایط کسب کردن و تو ذهنشون ماندگار شد، در سالهای پیش رو نگرانی ما تو این حوزه باید بیشتر بشه. به همین دلیل برنامه هفتم توسعه نسبت به آسیب‌های اجتماعی و جرمی از جمله موضوع الکل باید حساسیت بیشتری رو
داشته باشه.
در واقع داشته باشه. من اعتقاد من اینه که رو هر سه تا سطح پیشگیری باید کار میشه.
سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی. اینجا افق روشن.
با بخش گزارشی برنامه افق روشن در خدمت شما هستیم. در راستای برگزاری کنفرانس امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه، یکی از نشست‌های تخصصی این کنفرانس کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی مصرف الکل در برنامه هفتم توسعه است. حالا از شما سوال می‌کنم، به نظر شما چرا مصرف چنین ماده مخربی در جامعه رایجه؟ حالا برای کنترل و ممانعت از خرید و فروش اون، تکلیف دستگاه‌های مسئول به ویژه برنامه نویسان از نظر شما چیه؟
هرچقدر فشارهای روحی و روانی تو یک جامعه بیشتر باشه، حالا اینها میتونه ناشی از مسائل اقتصادی باشه، ناشی از تبعیض باشه، فقر باشه، ناشی از شکاف طبقاتی باشه، عدم احساس آزادی باشه و نداشتن امید به آینده، خب این ناهنجاری ها باعث خواهد شد که مصرف مواد مخدر و به ویژه مواد الکلی افزایش پیدا کنه.
به نظرم مصرف مشروبات الکلی خیلی عادی شده واسه مخصوصا جوونا که اینو یه جوری کلاس میدونن واسه خودشون.
علت وجود فراوان این محصول در کشورمون احتمالاً سود سرشاریه که نصیب سوداگران این کار میشه. اما برای جلوگیری از این رشد و نمو سطح کشور ما باید بیایم فرهنگ سازی کنیم. یکی از دلایلی که افراد زیادی به سمت این محصول میرن ممنوعیت این محصول باشه. شاید با برداشتن قانون ممنوعیت خیلی بهتر بشه این رو کنترل کرد. البته خب این با دین ما خیلی مغایرت داره.
این دیگه دست مسئولینه یه جوری جلوی این کار رو بگیرن، تصمیم بگیرن که یه سری تفریحات جذاب جایگزین این موارد بکنن که جوونا خیلی کمتر سمت اینجور موارد برن.
چون تو جامعه ما خرید و فروش و تولید محصولات الکلی هم ممنوع هست، خب به تبع اون امکان داره که مواد الکلی غیر مجاز و ناسالم هم در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیره و باعث آسیب‌های جدی به اونا بشه. در صورتی که ما برنامه‌ای داشته باشیم برای کاهش فقر، رفع مشکلات اقتصادی، اشتغال، تشکیل خانواده و رفع تبعیض و افزایش امید در جامعه، مسلماً مصرف مشروبات الکلی هم به تبع اون کاهش خواهد.
ممنون از همراهیتون. شیوا اسدی، برنامه افق روشن، رادیو سلامت.
خیلی سپاسگزاریم که شنونده برنامه افق روشن هستید با موضوع برنامه هفتم توسعه در مسیر کنترل و مصرف الکل. آقای دکتر قدیرزاده، نگاهی داشته باشیم به برنامه های گذشته. خب گفته میشه که در برنامه های توسعه چهارم، پنجم و ششم در بخش اجتماعی تأثیر چندانی در ارتقای سلامت روانی و اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرائم و بحث تحکیم نهاد خانواده نداشتیم و نداشته. آمار بالای افراد دارای سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان ها هم متاسفانه آمار قابل توجهی رو نشون میده. آمار پرونده های قضایی، افزایش خشونت های مختلف اجتماعی و خانگی، همه گویای این هست که حال شرایط اجتماعی خوب نیست. مصرف الکل هم که بهش اضافه شده به عنوان یک آسیب اجتماعی. مسئله اصلی در خصوص چگونگی کنترل و مصرف الکل اینه که دستگاه‌های مختلف در این زمینه همسو حرکت کنن و البته بهانه‌ای در خصوص اینکه ما بودجه لازم رو نداریم هم این وسط در واقع مطرح نکنن. اما در کل چه چیزی باعث می‌شود که برنامه‌های کنترل و مصرف الکل در کشور ما به اون سرمنزل اصلی نمی‌رسد؟ سندهای موجود هم هیچ فایده‌ای ندارد. بحث تغییرات فرهنگی رو هم ما مشاهده می‌کنیم و البته کاهش مصرف الکل. چه مسئله اصلی منجر می‌شود که مصرف الکل همچنان در کشور ما آمار بالایی رو نشون بده؟
خب ابتدا من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب دکتر موسوی چلک و از زحمتی که کشیده بودن راجع به بحث کنفرانس آسیب‌های اجتماعی تو برنامه هفتم خیلی تشکر میکنم. به هر حال یک حوزه اومد و ورود کرد به این قضیه، چون واقعا حوزه آسیب‌های اجتماعی مظلوم هست، صحبت زیاد میکنه.
بله.
ولی متاسفانه خیلی برنامه‌ریزیامون برنامه‌ریزی دقیقی نیست. ببینید راجع به بحث این قضیه، مشکل ما در اصل راجع به بحث برنامه‌ریزی خود حاکمیت است. حاکمیت یعنی چی؟ یعنی کل مجموعه، نه دولت. دولت، سیستم قضایی، سیستم اصلا کل افرادی که در کشور ما تو بحث حاکمیت
شده، فعالان مدنی، سازمان‌های مردم نهاد.
ما هنوز قبول نکردیم که بحث الکل واقعا در کشور ما یک معضل شده. ببینید وقتی تو بحران کرونا که از اسفند سال 98 شروع شد، در بحران کرونا ما فقط در اسفند ماه 300 نفر فوت بر اثر مصرف مشروبات الکلی تو کشور داشتیم. من خاطرم هست که زمانی که این فوتی‌ها زیاد میشد، چون من در سازمان پزشکی داشتم اینو رصد میکردم، من حداقل به 2 تا 3 تا از معاونای وزیر اسمس دادم که آقا این فوت‌ها داره زیاد میشه، یه فکری بکنید. حتی تماس گرفتم با بعضی از دوستان در صدا و سیما که آقا حداقل شما یه اطلاع رسانی کنید که مصرف مشروبات الکلی یا غرغره کردن الکل هیچ تأثیری تو کرونا
ندارد
و ممکنه منجر به مرگ شما بشه. دقیق از یک برنامه رو یادم هست 29 اسفند مثلا صدا و سیما اینم بر شبکه سلامت پخش کرد که حالا اونجا دوستان زنگ زدن گفتن ببین اینقدر پیگیری کردی ما داریم یه برنامه پخش می‌کنیم. خب ببینید این واقعا مشکل هست. بعد به هر کی میگه آقا یه تابو نمو در مورد الکل ما گفتن صحبت نکنید. صحبت نکردن حاکمیت در مورد الکل وضع ما رو به اینجا رسوند که متأسفانه الکل شده دومین یا سومین مصرفی که در کشور وجود داره بعد از بحث تریاک. این واقعا خطر هست. شما اول تریاک را دارید که یک سبقه 400-500 ساله داره در کشور ما مصرف می شده، رسید به الکل. الکلی که در کشور ما نسبت به کشورهای همسایه هم مصرفش خیلی کمتر بود، حتی تا زمان شاه هم اینطوری بود، زمانی که قبل از انقلاب ما مصرف مشروبات الکل، با اینکه موقع الکل هم آزاد بود، ولی به علت سبقه فرهنگی و مسائل عقیدتی و مذهبی ما مصرف مشروبات اینقدر زیاد نبود که الان ما متاسفانه داریم می‌بینیم. و این نشون میده که همین انکار کردن این موضوع توسط حاکمیت خودش شده یک مسئله گسترش این قضیه.
یا به تعبیری مدیریتی میشه گفت.
دقیقاً این هست. تا زمانی که ما با مدیرای خودمون صادق نباشیم، ما مدیرها حاضر نباشیم که این قضیه را قبول بکنن، شما هزار تا برنامه بنویسید، این برنامه اجرایی نخواهد شد. چرا؟ چون دغدغه مدیران نخواهد بود.
بله، اجرایی نخواهد شد. آقای دکتر موسوی چرک، این همه تلاش کنید و وقت بذارید، در نهایت اجرایی نشه.
البته ما تو حوزه اجتماعی خانم دکتر عادت کردیم که معمولا در عرصه‌های سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی امور اجتماعی رو در سایه ببرن، در حاشیه ببرن یا نادیده بگیرن، ولی باز هم اعتقاد دارم که علی‌رغم همه این نامرادی‌ها، سکوت در این حوزه منجر به این خواهد شد که باطلاقی در کشور ایجاد بشه که نشه از توی این باطلاق و مرداب در اومد. حوزه اجتماعی الان چنین وضعیتی رو پیدا کرده که مقام معظم رهبری میاد رسماً اعلام میکنه که ما 20 سال عقبیم، کاری به دینتون ندارم، کاری به خواسته‌های سیاسیتون ندارم، اگر ایران رو دوست دارید و اگر وجدان دارید بیایید توی این حوزه اهتمام میکنید. خودش گویای در واقع موضوع است. ما تقریبا بیش از 3 دهه در حوزه اجتماعی ساکت بودیم، چون فکر میکردیم که حوزه اجتماعی دغدغه ما نیست، در حالی که این رو میدونیم که اگر به حوزه اجتماعی توجه نشه تبعاتش رو جای دیگه باید بپردازیم. یه بخشش به خاطر اینه که در واقع سیاست گذاران ما فهم و دانش اجتماعی ندارن. ممکنه در حوزهشون آدم های متخصصی باشن، اما حوزه اجتماعی آدم از جنس که خودشون میخوان. نکته بعدی اینه که من از پزشکانی همیشه تشکر کردم، حداقل عملکردش جزء اولین سازمانهاییه که رسما منتشر میکنه، در دسترس هم هست، رئیس سازمانش هم میاد و منتشر میکنه. بله. خلاصه سالنامه آماریش هست.
بله.
ما خیلی مواقع برنامه‌ریزی های ما در خلا صورت میگیره. بحث بعدی که به نظر من این دردی توی کشور، ما سیاستگزاران ما علاقه من نیستن در روز آسیب اجتماعی ورود پیدا کنن، مگر اینکه بربرداری سیاسی بخوان بکنن. یه گورخواب همین آمار فوتی هایی که آقای دکتر اشاره کردن، گاهی مواقع همین آمارهایی که از منظر کارشناسی با هدف ایجاد حساسیت و هشدار مطرح میشه مورد بربرداری سیاسی قرار میگیره. درست شد؟ من فکر میکنم اینا چالش های جدی ما تو این حوزه است و بیتوجهی به تهیه پیوست های اجتماعی فرهنگی در بحران ها و شرایط غیر بحرانی در طرح‌های ملی. همین الان که کرونا ایجاد شد، در واقع همون ماه اولی که این آمار نگران کننده را آقای دکتر اعلام کرد، تا به امروز در تصمیم گیری های حوزه ستاد ملی کرونا عوارض اجتماعیش خیلی مطرح نبود. ممکنه برای فردی ابلاغ بزنن که برو این کار را انجام بده. حتی جلسه که خود من با آقای رئیس جمهور و تعداد از انجمن ها داشتیم، اونجا هم همین موضوعات رو مطرح کردیم. ولی واقعیت اینه که امور اجتماعی همیشه توی حاشیه است
و مظلوم بوده. خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر.
یک نکته دیگر هم هستم دکتر آقای قدیرزاده. معمولا دولت ها از پاسخگویی در حوزه آسیب‌های اجتماعی و امور اجتماعی سعی میکنن فرار کنن. به همین دلیل از مطالبه گری های اجتماعی در این حوزه هم فرار میکنن، چون دغدغه ناظرا هم
نبوده.
کشور
نبوده.
حول حوزه ساخت و ساز و عمران و مسائل سیاسی است تا حوزه اجتماعی و سلامت روانی است.
پس امیدمون به برنامه هفتم توسعه است و امیدوار هستیم که
ما تلاشمون رو میکنیم. من از آقای دکتر غریزاده خواهش کرده بودم کمک بکنه به ما تو این برنامه و قطعا حضورشون با توجه به تسلطی که روی این حوزه دارن بسیار بسیار میتونه تاثیرگذار باشه. ولی مهم اینه که چقدر امثال آقای دکتر غریزاده در این عرصه سیاست‌گذاری
بله حضور داشته باشن، بله
دانسته هاشون و یافته هاشون مورد استفاده قرار میگیره. این موضوع در واقع چالشی ماست که همیشه داریم.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر موسوی چلک، ریاست محترم انجمن مددکاران اجتماعی ایران. خداحافظتون.
خدا نگهدارش.
خب میشه نتیجه گرفت که مبحث قانونگذاری و سندنویسی در کشور ما در حوزه کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی یک مقدار شاید هم بیشتر مشکل داره. تداخل مدیریتی، ضعف مدیریتی که شما اشاره فرمودین، ورود دستگاه‌های مختلف در امر کاهش و درمان حتی مصرف مشروبات الکلی، همه به این مسئله دامن زده که ما نتونیم در اجرای برنامه‌های کنترل و همینطور مصرف الکل پیشرفته قابل توجهی داشته باشیم. در خیلی از کشورها به موفق به کاهش مصرف الکل شدن، منتها برنامه‌های این کشورها در کشور ما قابلیت اجرایی نداره، لذا باید به دنبال یک برنامه‌ریزی و تدوین الگوی خاص در ایران باشیم و نگاه بومی هم به این مسئله داشته باشیم.
خب من باز هم خوشحال هستم که حداقل در کشور ما تفکر ایجاد شد که راجع به بحث الکل واقعا معضلی وجود داره و باید به سمت برنامه‌ریزی پیش بریم. انشالله ما توی برنامه هفتم هم قانونگذاران ما و کسانی که این برنامه‌ها را می‌نویسن به این مقوله حتما با نگاهی شفاف و نگاهی واقع‌بینانه، نه اینی که دوباره بنویسن 25% ما می‌خوام مثلا فرض کنیم مصرف کنندگان حالا یا الکل یا اعتیاد رو کم بکنیم، یعنی نباید یک دید آرمانی داشته باشیم، دیدی که واقعا بر واقعیت‌های جامعه ما منطبق باشه.
لازم نیست عدد بدن،
اصلا همینی که ما حتی بتونیم 1%، حتی بتونیم این رشد رو متوقف کنیم. من حتی با این که من خدمتتون عرض می‌کنم مدت‌ها تو این قضیه کار کردم، من اگر جای برنامه‌نویس باشم فقط میگم بتونم رشد رو متوقف کنم، اصلا کاهش رو بذاریم کنار. الان اون چیزی که ما در حوزه آسیب‌های اجتماعی داریم می‌بینیم، بحث طلاق، خودکشی، الکل، مواد مخدر، فقر و خیلی چیزای دیگه، ما روند رو به رشدی داریم. ما تو برنامه‌ریزی اول باید اینها رو چیکار کنیم، متوقف کنیم و بعد برنامه ما به سمت کاهش اونها باشه ان شاء الله.
بله، خیلی ممنونم از حضور شما آقای دکتر قدیرزاده در برنامه امروز افق روشن. تلاش برنامه افق روشن و نگاه این برنامه به برنامه هفتم توسعه این هست که همونطور که آقای دکتر چلک هم فرمودن، نگاه اجتماعی تری به مقولات آسیب‌های اجتماعی در جامعه‌مون داشته باشیم. همونطور که آقای دکتر موسوی چلک هم فرمودن، امیدوار هستن که برنامه هفتم توسعه با پیوست سلامت اجتماعی و نگاه اجتماعی تدوین بشه تا در آینده شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه‌مون باشیم. خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر قدیرزاده.
خواهش میکنم. خیلی خدا ممنون، متشکر، سلامت باشید، خدا نگهدار شما.
شنوندگان عزیز، به پایان افق روشن امروز رسیدیم. روز بخیر و خدا نگهدار.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
تلفن همراه شما رادیو شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا.ir. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
برای شرکت در انتخابات پاسخ سوالاتم را جستجو می کنم.
در انتخاب نامزد اصلح چطور رفتار کنیم که بعداً ای کاش نگیم؟
با دقت انتخابشون کنیم، تمام تحقیقاتمون رو درست انجام بدیم.
اول شناخت کافی رو داشته باشیم، تا جایی که میتونیم بشناسیمشون، به قولاشون هم خیلی اعتماد نکنیم. بعدش
قبل از انتخابات خوب تحقیقاتمون رو انجام بدیم و کلن ریشه‌ای ببینیم، کلن یه بیوگرافی از کار طرف و اینکه چه سمتی قبلا داشته، تا چه حد تو کارش موفق بوده داشته باشه.
خوب تحقیق کنیم به گذشتش، و به حرفایی که تا حالا زده.
تحقیق بیشتری بکن.
باید قبلش باید تحقیق کنیم دیگه، باید بدونیم که کی قشنگ باید انتخابشون کنیم،
ما چجوری رفتار کنیم، ما کاری نمیخواد بکنیم، اونا باید برای ما کاری انجام بدن. واقعا
مطالعه کنیم، تحقیق کنیم، از این ور از این ور پرسجو کنیم.
من انتخاب میکنم.
به شب خسته ایوان برسان باز، بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. از خاک تو دردم باغ رویا، در چشم تو میبینم خورشید فردا را، ایران من میبوسم این پرچم را با تو روشن ایران یم زیبایی، گر به سرن یا باشد آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی. مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران. موسیقی
با نام ساعت 10 با شما همراه هستیم از رادیو سلامت.
رویدادهای